خب معاون محترم درمان وزارت بهداشت پشت خط تلفنیمون هستن جناب آقای دکتر جان بابایی. به شما سلام میکنم و شب بخیر میگم آقای دکتر. آقای دکتر جان بابایی شبتون بخیر، خیلی خوش اومدین.
الو سلام، حال شما چطوره؟
درود بر شما، خدا رو شکر بد نیستیم الحمدلله. آقای دکتر خبری درباره جناب آقای دکتر ایرج حریری شنیدیم که خب ایشون به کرونا مبتلا شدن، خبر خوبی هم نیست، انشالله که شفا پیدا کنن هرچی سریعتر. آقای دکتر جان بابایی به هر حال در هیئت دولت بودن آقای دکتر حریری، با همکارانشون با اعضای دیگر هیئت دولت در ارتباط بودن، چطور این رو در واقع مدیریت کردید و احتمالاً کسی دیگری مشکوک بوده تستی دادن یا چه پیش بینی هایی برای این قضیه صورت گرفته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید این ویروس همونجور که خب بالاخره به کرات هم شما شنیدین بیماری ویروسی مصری هست، ولی میزان مرگ و میر رو که ما خودمونم چند روز اخیر بررسی کردیم و همچنین از اطلاعاتی که از چین داریم میزان مرگ و میرش کمتر از 1% و به خصوص افرادی که جوان‌تر هستن و یا میانسال هستن و کودکان اصلا مشکلی پیدا نمی‌کنن و علائم تقریبا شبیه یه شبه آنفولانزا پیدا میکنن که این دوران رو پشت سر میذارن و طبق پروتکل جهانی هم هیچ وقت کسانی که فقط تماس داشتن یا تماس حتی نزدیک هم داشتن مبنایی برای انجام آزمایشات نیست، چون خیلی از افرادی که ممکنه تماس داشته باشن ولی مبتلا نشن. راش اینه که بالاخره اگر علامت دار شدن که علامشون مثلا شما آشنایی دارین، مثلا اگر تب داشتن، دردهای استخوانی شدید داشتن یا سرفه‌های خشک یا تنگی نفس داشتن، این افراد افراد مشکوکن. این افراد لازمه که در واقع در مراکز ما دیده بشن و نمونه برداری هم از اینا لازم نیست، ولی خیلی از این افراد حتی ممکن آمبولانس معمولی باشن. در خیلی اینا رو ما توصیه میکنیم تو منازل استراحت بکنن، شرایط قرنطینه در خونه داشته باشن تا این دوره رو بگذرونن. ما مواردی رو آزمایش انجام میدیم که در بیمارستان بستری باشن و تنگی نفس داشته باشن. صرف این که در یک جلسه مثلا فردی مشکوک بوده یا در زمانی که اون فرد ممکنه مبتلا بشه و احتمالاً افراد دیگه مبتلا بشن، همچی فردی رو اصلا نباید به عنوان مبنای انجام آزمایش بشین، چون قاطبه این افرادی که تو جلسه هستن معمولا
پس نگرانی فعلا در هیئت دولت وجود نداره.
بله
عرض کردم، پس نگرانی فعلا در هیئت دولت از این بابت وجود نداره.
نگرانی بحث دیگه ای هست.
نه نگرانی از بابت در واقع ابتلای دیگران عرض کردم، حالا نگرانی هایی که در جامعه زیاده بهش میپردازیم آقای دکتر جان.
ما قطعا افراد زیادی ممکن تو جامعه داشته باشیم که افرادی باشن ناقل
بله.
میکروب باشن یا علائم خفیف داشته باشن و در همه جا ممکن از یک داخل مغازه‌ای که خدمات میدن تا سالن ها تو فضای اجتماعی ممکن این افراد ویروس رو به دیگران در واقع پخش کنن بینشون، ولی همه افراد دچار این بیماری نمیشن. صرف تماس مبنای انجام آزمایش نیست، فقط آگاهی همه مردم لازمه که اگر دچار همین علائم شدن لازمه که در واقع به مراکز طبی مراجعه کنن.
بله آقای دکتر پاسخ بنده رو دادین، خیلی ازتون تشکر میکنم. سردبیرمون مجددا از من خواستن که مشخصا از حضرت علی بپرسم که آقای دکتر حریری که کنار آقای دکتر ربیعی بودن و اونجا حالشون بد بوده، آیا آقای دکتر ربیعی احتمالاً دچار مشکلی ممکن است بشن، مسئله تا امروز داشتن یا خیر؟ من این رو دوباره از شما میپرسم.
من عرض کردم کلی اصلا مبنای انجام آزمایش نیست و نگرانی الان نمیشه گفت که حتما آقای دکتر ربیعی دچارش میشه یا نمیشه. آقای دکتر ربیعی مثل همه آدمای دیگه‌ای که تو جامعه ممکنه که احتمال ابتلا داشته باشه، با همه افرادی که ما نمیشناسیم و ناقل میتونه باشن، اگر علامت داشته نیاز به بررسی داره.
بسیاری آقای دکتر برسیم حالا به اون مسئله، خود مسئله کرونا در واقع به میزان مرگ و میر اشاره کردید. چیزی که به هر حال صحبتی که بین مردم هست، برخی از سایت ها هم دارن نشون میدن، اینه که میزان مرگ و میر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا زیاد نیست، اما میگن در ایران بیش از این آماری هست که اعلام شده. مثلا در کشورهای دیگه 800-900 نفر مبتلا شدن، بر فرض 11 نفر فوت کردن، توی ایران مثلا 80 نفر 90 نفر گرفتن، 10-15 نفر 16 نفر نمیدونم فوت کردن. این رو مردم میگن نگران نشستن، اینو برامون روشن میکنین لطفا؟
ببینید ما دلیل نداره که اینها رو پوشیده بکنیم، چون اینکه چون اصلا ضرورتی نداره که آدم در واقع این اطلاعات، نه اطلاعات سیاسیه نه در واقع دلیل داره که اصلا بخواد واقعیت مردم بگه. ولی واقعیت شما دارم به شما میگم به عنوان کسی که در واقع مسئول درمان کشورم و معاون درمان هستم، در همه مراکز از گیلان قم حضوری رفتم، مراکزشون رو دیدم، حتی بیمارانشون هم دیدم. ببینید من تمام اطلاعات رو هر 8 ساعت دارم میبینم.
صحیح.
ببینید ما 80% کسی، ببینید من خواهشی که دارم این قضاوت آماری مردم، گاهی افراد به نادرستی برایشون تحلیل نادرست میکنن. ببینید 80% کسانی که دچار این بیماری میشن علائم شبیه شبه آنفولانزا دارن که اصلا ممکنه که یا به مراکز سرپایی ما مراجعه نکنن.
درسته.
یا مراجعه بکنن و نیاز نباشه که اصلا بستری بشن. اینا میرن تو خونه هاشون، کمتر از 20% میان تو بیمارستان های ما بستری میشن و کمتر از 4-5% تنگین نفس پیدا میکنن و از این جمع کلن که عرض کردیم کمتر از 1% مشکلات جدی پیدا میکنه که ممکنه منتهی به مرگ بشه و اونا افراد مسن هستن، دیابتی هستن و بیماری های زمینه ای دارن، داروی سرکوب کننده ایمنی میخورن. ببین ما اگر بخوایم بگیم که میزان مرگ و میری بیماری بر اساس میزان بستری نیست، این متاسفانه گاهی افراد اینجوری قضاوت میکنن. پس اینا میگن آقا مثلا 100 تا مبتلا داشتیم فرض مثال و مثلا 15 تا یا 12 تا مثلا مرگ میری داشتیم، پس مرگ میری اینی که میگن دروغ میگن، پس از 100 تا مثلا کسانی که مثبتن 12 تا میشه 12% مرگ میری، نه 1%. این غلطه. ببینید از مجموع عرض کردم 80% افراد علائمشون اینقدر خفیفه که اصلا بستری نمیشن. شما مرگ میری رو بر اساس تعداد افراد مثبت، اهم از کسانی که در منزلن، کسانی که بستری نمیشن، کسانی که بستری میشن ولی کاملا خوب میشن میرن و کسانی که تو آی سی یو بستری میشن حساب میکنن که این عدد رو من چون آمار هر 8 ساعت کشور رو دارم زیر 1%.
برای همین
که ما مردم دروغ بگیم، این واقعیت ما وظیفه داریم به مردم آرامش بدیم و چیزی جدیدی نیست کرونا ویروس. ما امسال 13,000 مورد بستری آنفولانزا داشتیم.
درسته.
13,000 مورد.
آقای دکتر جنبابی، عذر میخوام، وقتمون کوتاه، من به سالهای بعدی برسم. خیلی ممنون که به هر حال اینها رو به ما میگید و باعث آرامش میشید برای مردم. با توجه به اینکه این دارو نداره، خب الان کسانی که بستری میشن تحت چه درمانی قرار میگیرن؟
چرا دارو ما اولا که اینا مراقبت میخوان. ببین این به معنی نیست که حتما دارو خاص داشته باشه. من اونم برای شما توضیح میدم.
بفرمایید.
خیلی از اینا ممکنه که به خاطر تبی که دارن نیاز در واقع تامین مایعات باشن از طریق سرم، بعضی اینا ممکنه عفونت میکروبی اضافه بشه، آنتی بیوتیک میگیرن، بعضی از اینا مسکنای میخوان و در این حال الان ما یه پروتکل درمانی تو وزارت بهداشت تدوین کردیم بر اساس تجربه چین و هر بیماری که بستری میشه و علامت داره این درمان رو براش میدیم و همین چند روزی هم که شروع کردیم در واقع در بعضی از بیماران علائم بهبود رو بعد از مصرف این دارو میبینیم.
صحیح. بسیار خوب. اینطور هست جناب آقای دکتر جانبابه که اگر کسی به این ویروس مبتلا بشه یک بار و بعد بهبود پیدا کنه واکسینه بشه در برابر این و دیگه نگیره یا همچین چیزی نیست؟
میدونیم اینو یا نه؟ این میکروب، این ویروس جدیده، هم در چین جدیده هم در کشورهای منطقه ما جدیده.
درسته.
باید صبر کنیم ببینیم که بعد از ابتلا چقدر میزان آنتیبادی در سرم این افراد بالا میره که بشه که آیا یک ایمنی در واقع طولانی مدت ایجاد میکنه یا نه. ولی یه چیزی یا اصل رو باید یادمون باشه، بیماری های ویروسی مثل آنفولانزا با یک بار ابتلا ایمنی دائم ایجاد نمیکنه. آنفولانزا هر سال تغییر ژنی میده و با یه چهره دیگه میاد و برای همین هر سال ما یک شیوع مثلا آنفولانزا داریم. در مورد این کرونا ویروس هم همین داستان هست.
جناب آقای دکتر، کسانی که ناقل هستن تا چه مدت اینو ممکنه با خودشون حمل بکنن؟
به طور متعارف معمولا 2 هفته رو معتقدن که اینا ممکنه که ویروس رو با خودشون در واقع همراه خودشون دفع کنن، ولی این نیست که فقط کسی ناقل باشه بدون اصلا علائم باشه. حتی ناقلین هم احتمالا درجات خفیفی از علائم مثل درد گلو، سرفه‌های خشک، تب و دردهای استخوانی پیدا میکنن که اینا باید اون 2 هفته رو کاملا مراعات کنن.
این در واقع شامل دوره نقاهت هم هست آقای دکتر جانبابه؟ یعنی کسی که مبتلا شده باشه و بعد خوب شده باشه دوره نقاهتش رو و در واقع ناقل بودنش رو ما همین دو هفته میدونیم. بسیار خوب. آقای دکتر جانبابه، به حال امروز صحبت آقای دکتر حریچی هم شد، ایشون میگفتن من به قرنطینه اعتقادی ندارم، نمیدونم حالا واقعا خودشون الان در منزل گفتن هستن، واقعا قرنطینه نیاز هست، این کار انجام میشه یا خیر؟
ببینید قرنطینه تفاسیر متعدد داره. احتمالاً دکتر منظورش قرنطینه بود در چین انجام شد، وگرنه که ما هر بیماری که در واقع دوچار این بیماری شد توصیه میکنیم که در واقع ماسک بزنه برای اینکه دیگران مبتلا نشن، مرتب بالاخره یه فاصله ای رو رعایت بکنه، ترجیحاً در اون دوره احاد اتاقش در واقع مستقل باشه یا اگر صحیح. مثلا ترجیحاً اتاقش مستقل باشه که تماس نزدیک نداشته باشه و افراد دیگه مبتلا کنه. مگه ما آنفولانزا همین داستانه؟
درسته.
همه عفونت های ویروسی، حتی یه سرماخوردگی ساده یه فرد میتونه افراد دیگه رو مبتلا کنه. درجاتی از رعایت و پرهیز وجود داره. این هم تعریف قرنطینه است، ولی اون قرنطینه که میارن توی چین ها، مثلا چین اومده بودن در بس میبستن
یه اتاق ایزوله باشه، اینه نه
بله به این شکل نه، ولی خب مراد حتما لازمه این فرد باید در خونه خودش هم هست، یه اتاق جدا داشته باشه، در واقع یه فاصله داشته باشه، باز فاصله نزدیک به اعضای خانواده نباشه تا اونا مبتلا
نشن.
ترجیحاً من یه خواهشی که دارم، ببینید
بله.
اگه فرد مبتلایی در خونه هست، فقط ماسک زدن فرد بیمار نیست، ماسکی که افراد خانواده میزنن اتفاقا اونایی که سالمن باید بیشتر ماسک بزنن
صحیح.
در اون اعضای خانواده که با هم زندگی میکنن.
درسته آقای دکتر جانبابایی، یک مسئله که خیلی خیلی مردم رو نگران کرده با باعث استرابشون شده این مسئله الکل و ماسک و کمبود اینها است. وزارت بهداشت واقعا چه تمهیداتی اندیشیده برای اینکه این نگرانی رو کم کنه؟ خیلی از داروخانه ها الان واقعا مراجعه میکنیم از این الکل ها ندارن، ماسک ندارن، در بازار سیاه رفته. برای نظارت بر این کار چه اقدامی اندیشیده شده؟
بابا این که خودتون میدونید وزارت سمت وزارت بهداشت نیست، چون تمام کارخونجات تولید کننده
الکل همکاری در این زمینه با هم ندارن. در واقع این بدبستانی نیست
چون شد که ببین خب یه مقداری واقعیتش اینه که بی‌نظمی در توزیع اتفاق افتاد از شرکت ها، خب رفت به سمتی که متاسفانه بعضی از افراد سودجو در این شرایطی که برای مردم هست
متاسفانه
به نوعی شاید آرامش بخش ترین کاری که میشه برای مردم انجام داد توزیع مناسب همین مواد ضد عفونی و ماسک و ایناست. متاسفانه بعضی از افراد هموطنان خودمون که واقعا آدم نمیدونه در مورد این افراد چی بگه که اینقدر
اصلا چیزی نمیشه گفت آقای دکتر،
و اینها احتکار می‌زدن، دست به احتکار زدن و در انبارها نگهداشتن. همین امروز خب اطلاعات پیدا کردیم، البته بعداً شما می‌تونید که رسمی‌تر این اطلاعات پیدا بکنین. خب سه تا انبار بزرگ رو پیدا کردن و چندین میلیون ماسک رو در واقع پیدا بکنن و این نشون میده که بالاخره بعضی از افراد واقعاً بر ضد مردم هستن. این رو اصلش رو خود سازمان وزارت سمت الان چندین کارخونه رو در واقع مخلف کرده که تولید چرخه تولیدشون بالا ببرن و الان داره توزیع میشه. البته من الان نمیگم کافیه، ولی نسبت به روزهای گذشته امروز خیلی بهتر بود.
به هر حال انشالله که این در واقع وزارت خونه ها و هر کسی که مسئول است، مسئولان مختلف، سازمان های مختلف واقعا دست به دست هم بدن. این خیلی نگرانی بزرگه، یعنی واقعا یک هفته دیگه برای که این قضیه برطرف بشه.
بله، من خواهش میکنم دارم هیچی بالاتر از شستن دست
بسیار
آب و صابون نیست. بیش از 50% این ماسک ها در واقع بیشتر در واقع برای کسانی هست که با فرد بیمار نزدیکند. من نمیتونم بگم افراد عادی تو خیابون میرن ماسک نزنن، شاید با همون ماسک آرامش پیدا بکنن.
دقیقاً همینطوره آقای دکتر، مسئله روانیش خیلی خیلی مهمتر از این چیزه که
بله. وگرنه
به هر باید به مردم آرامش بده دیگه، یعنی شما مسئولان هم در وزارتخانه مختلف باید این کارو انجام بدین.
ببینید مهمترین مسئله ماسک برای کسانی هستن که مبتلا شدن و خانواده دور و برش یا کادر درمانی ما که به یه مریض مراقبت میدن.
اصلش
اینه که مردم چندین بار به هر جا که دست دادن به در و دستگیر و
دستشون
میز و اینا دستشون مرتب آب و صابون بشونن.
آقای دکتر جانبابایی، من خیلی وقت شما رو گرفتم، خیلی هم سوال دارم، ولی یک سوال دیگه هم خدمتتون دارم، اونم درباره بسته شدن.
من تا الان چند روز اخیر اصلا مصاحبه نکردم.
شما بزرگواری کردین، خیلی ممنونم ازتون، سپاسگزارم. رجب مرزهای کشور میخوام بپرسم، خیلی از مرزها بسته شده، نمیدونم که حالا چقدر در واقع در حوزه کار شماست و اطلاعات دارید که چه اتفاقی قرار بیفته به هر صادرات، واردات، مراودات و اتفاقایی که حالا به هر حال به وزارتخانه شما در واقع مربوط است رو اگر اطلاعی ازش دارید به بفرمایید که چطور داره پیش میره و چه اتفاقی میفته و پیش بینیمون چی از این قضیه.
مرزها در اختیار در واقع یک دو تا در واقع حوزه است، یکی وزارت راه و ترابه یعنی سازمان راه و شهرسازی هست، به خاطر اینکه پایانه ها، فرودگاه ها، محل رفت آمد مردم هم از در واقع کسانی که وارد کشور میشن یا از خارج کشور خارج میشن بایدیم. و در واقع مرزبانی کشور هست. ما این موارد رو با همه دوستان در چندین جلسه از جلسه شورای امنیت ملی بحث شد و قرار شد که اینها در تایجایی مهان بعضی از مرزها رو ببندن و در جایی که امکان بستن نیست که در واقع اجناس رد و بدل میشه به خاطر اینکه دسترسی مردم به بعضی از وارداتی که میخواد اتفاق بیفته یا صادراتی میخواد اتفاق بیفته، در مرزها هم امکان در واقع گذاشتن پایگاهایی که بتونن کسانی که مشکوک هستن اونجا بیماریابی بشن با دبسنج لیزری و معاینه‌ای که انجام میدن که افراد مبتلا رو حداقل وارد نکنن.
جناب آقای دکتر جانبابایی، مراودات، همکاری‌ها و توافقات بهداشتی با سایر کشورها داشتین، نمایندگانی داشتن، صحبت‌های شده، به جنبندی برسیم حالا کشورهایی که به هر حال نگران هستن که در همین حوزه کشور خودمون هستن.
ببینین واقعیت اینه که اولا مؤسسه دبلیوچو خوب مرتب هر روز با دبلیوچو مکاتبه داریم، ولی متاسفانه برخلاف ما که آمارامون رو گزارش دادیم، اکثر کشورهای منطقه ما آلوده هستن و بیشتر از ما هم آلوده هستن. ما اطلاعات در واقع غیر مستقیم داریم.
کدوم کشور را مثلا جناب آقای دکتر؟
ولی متاسفانه اصلا گزارش نمی کنن.
مثل چه کشورهای آقای دکتر جان بابایی؟
همه کشورهای دور ما،
یعنی حتی مثلا ترکیه و افغانستان که میگن ما مرزها رو به روی ایران بستیم خودشون.
مطمئن با شما روزهای بعد خبرهای زیادی اینها خب یه مقدار
اونها خبرای کشوری ما رو میدن آقای دکتر جان بابایی، چرا ما خبرای کشوری خب، اونها رو نمیدیم؟ خب،
شما الان همین شما سوال فرموده بودید که چرا که مثلا آمار مرگومیر رو مثلا مردم اینجوری گزارش میخوان. ما که داریم همه آمارا رو میگیم، باز مثلا مردم فکر میکنن که ما داریم میپوشونیم، در حالی که ما مطمئن هستیم، یعنی مطمئن هستیم ده. که از اطلاعاتی که داریم کشورهای همسایه ما در واقع اطلاع دارن، ولی صداشو در نمیارن به خاطر اینکه نمیخوان به هر حال در واقع به نوعی آمارای خودشون به جایی بدن.
فقط لازم بود ما زودتر مرزمون رو میبستیم. جناب آقای دکتر جان بابایی،
این که صرفا بگیم از مرزهای اطراف ما اومده، خب الان یه مقدار قضاوتش سخته چون گروه یکی در حال بررسی.
بسیار خب، حالا ما که صمیمانه آرزومندیم که در دنیا ریشه کم بشه، ولی به هر حال باعث نگرانی میشه.
ان شاء الله خواهد شد.
ان شاء الله. آقای دکتر جان بابایی، آخرین سوالم درباره تعطیلی مدارس هست که وضعیتش چگونه است، چه صحبت‌هایی شده با آموزش و پرورش؟
در واقع مدیریت کرونا هم تصمیم گیری بشه، این کمیته های متعددی داریم. تصمیم گیری مربوط به تعطیلی مدارس رو در واقع واگذار کردن به کمیته که رئیس ریاست کمیته رو خود وزیر محترم آموزش پرورش داره که بر اساس اون تصمیم بگیره.
بسیار خب،
چون ما همه استانامون مبتلا نیست، بعضی از استانامون موارد مثبت نداشتیم.
ما ممکنه که شهر رو قرنطینه کنیم مثلا تهران یا جای دیگه رو، یا خیر هنوز در دست
کار نیست؟ قرنطینه منظورتون چیه؟ یعنی خیابونا رو ببندیم کسی رفت و آمد؟
نمیدونم، همون اتفاقی که مثلا در شهر قم افتاده، من نمیدونم دقیقاً چه اتفاقی افتاده.
ما که قرنطینه کامل نکردیم، رفت و آمد.
خب همون اتفاق در تهران مثلا ممکنه بیفته.
ولی خب مثلا حرم رو تو حد زیادی تقریبا بستن. خیلی از مساجد دیگه نماز جماعت آنچنان نداره. اینو خب اینا میتونن این شکلی انجام بدن.
بسیار خب، خیلی متشکرم وقت گذاشتید. معاون محترم درمان وزارت بهداشت، بسیار ازتون سپاسگزارم. جناب آقای دکتر جان بابایی، بهتون شب بخیر میگم. خدا نگهدارتون.